Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Summa salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina. Habibi ilahil alemin Ebil Gasım el Mustafa Muhammed. و علی آله طاهرین سیما قائدنا و امام زماننا الکهف الحسین و غیاث المسترین صاحب الوجه الاغمر و الجبین الازهر الذی به وجوده سبدت الارض و السما و به یمنه روز غلورا اطالب و به دم المختول به کربلا الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا هدیه پیشگاه سید و سالار شهدا ابا عبدالله الحسین صلوات جلی خط بفرمید. هدیه پیشگاه سفیر سید و شهدا حضرت مسلم ابن عقیل صلوات دیگری خط بفرمایید. نثار ارواح طیبه شهدا امام شهدا شهید حاج قاسم سلیمانی شهدای مدافع حرم همه شهدای عاشورای صلوات دیگری خط بفرمایید. ابوالفرج اصفهانی در کتابش نقل میکنه که یه شبی متوکل ملعون صدا زد خادمانش رو، گفت برید سراغ یکی از کنیزان مغنیه. کنیزایی بودن کارشون آوازخوانی بود، گرم میکردن مجالس فاسدین رو، مجالس خلفا رو، که ما تو فقه اسلامی یه بابی هستن بحث خرید فروش کنیزی که مغنی است، یعنی آوازخوانه. گفت برید فلانی بیارید که قبل از این که متوکلم به خلافت برسه او آوازخوانش بود. رفتن اومدن گفتن نیستش. او کجاست؟ او شنیدیم رفته کربلا. از کربلا که اومد گفت صداش بزنید کارش دارم. این زن مغنیه که تو دستگاه طاغوت یک وظیفه ضد فرهنگی به دوش داره اومد تو کاخ متوکل. و کجا بودی؟ و رفته بودم حج. عصبانیت متوکل خیلی زیاد شد. تو ابوالفرج میگه رگه های گردنش بیرون زد وقتی شنید که یه زن مغنیه داره از تعبیر حج استفاده میکنه برای کربلا سید شهدا. دستور داد خودشو، صاحبشو، همه اینها رو زندانی کنن، اموالشون رو مصادره کنن. خب این عصبانیت نه برای این بود که یه شب عیش متوکل به هم ریخته بود، چون میدونید تو تاریخ اومده که متوکل 4000 کنیز داشت که بساط عیش نوش متوکل رو فراهم میکردن. گیره حالا یه دونه کنیز مغنیه نبود، 5-6 تا کاخ داشت برای تفریحاتش که هزینه های سنگینی رو برای جشناش خرج میکرد. تو یکی از این نقلا اومده که تو ختنه سوران پسرش 4000 صندلی طلا گذاشته بود. کنیزا میخوندن آوازخوانی و چند صد سکه فقط شاباش ریختن سر مردم. این که گیره یه دونه کنیز نبود که، 4000 کنیز داشت. چرا ناراحت شد؟ آدمی که این همه بساط عیش و نوش داره یه چیز رو فهمید. چی رو فهمید؟ فهمید تو این عالم یه قدرتی داره، وجود داره مافوق قدرت او. فهمید که قدرت خودش یه قدرت پوشالیه، یه قدرت به قول شما فیکه، قدرت یه جای دیگه است. اون چیزی که عصبانی کرد این بود که فهمید یه قدرتی وجود داره که میتونه از دستگاه طاغوت یگان فرهنگیش هم جذب کنه. خیلی خطرناکه. ببین یه موقع از یه جذبه وجود داره آدمای معمولی رو جذب میکنه، اما یه موقع از یه افسر مأمور فرهنگی رو میبره اونور، خیلی فرق میکنه. یه موقع از یه سرباز رو جمع میکنه، یه موقع از یه زن مغنیه رو که کارش فساده، یه موقع از فاسد رو جذب میکنه، یه موقع از مفسد رو جذب میکنه، فهم میکنه. فاسد یعنی کسی که دچار فساده، مفسد یعنی کسی که فساد ایجاد میکنه، دیگران رو فاسد میکنه. از یه چیز رو متوجه شد تو این عالم یه قدرتی وجود داره که قدرت جذب بالایی داره، در طول تاریخ مستکبرین عالم این قدرت رو فهمیدن. چرا دستور داد تخریب کنن؟ که اصلا ابوالفرج اصفهانی میگه بعد از همین جریان مغنیه دستور تخریب کربلای سید شهدا رو صادر کرد. دستور اولین بار همین جلسه اتخاذ شد. به این فهم رسید. ما در زیارت عاشورا چی میگیم؟ میگیم اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین. الان خوندید دیگه. لک علا مصابهم. ما داریم شکر میکنیم. خدایا من شکرت میکنم به خاطر علا مصابهم، بر مصیبتی که سید شهدا و بچه هاش دیدن. مگه کسی یه نفر مصیبت ببینه و شکر کنه؟ چرا تو زیاد داشته شما شکر میکنی؟ این علا رو گفتن به معنای فیست. شما همه تو عربی خوندید فی مصابهم. الحمدلله علا عظیم رضیتی. رضیه حادثه بزرگه. خدایا من شکرت میکنم تو زیارت عاشورا که این مصیبت بزرگ بر اهل بیت رسید، منم تو شریکم. اصلا تو زیارت عاشورا ما خودمون میندازی وسط دیگه، امام هستیم، ما مصیبت دیده ایم، خب چه شکر میکنه؟ جای شکر مگه اینجا؟ بعضیا تفاسیر مختلفی در مورد همین جمله دارن. چرا ما شکر میکنیم؟ یکیش اینه که جریان هدایت در عالم و سفینت و نجا سید و شهداست. جریان هدایت عالم از این مصیبت شروع میشه. همه عالم به واسطه همین مصیبت هدایت میشن. همه آدم هایی که بیدار شدن از کربلا بیدار شدن. من و شما اصلا چی شد اومدیم اینجا؟ رفاق اصلا معلوم ما اینجا باشیم. به شما بگم اصلا چی شد ما این شب اینجاییم؟ شب اول محرم می اومدی اینجا. چی ما را آورد؟ خیلی مهمه این شبا این مفاهیم زیارت عاشورا رو کلمه کلمه صحبت کنیم. چرا داریم شکر میکنیم؟ یکی از اساتید ما، خدا حفظش کنه ایشون، استاد مسلم از خارج داره سالها، آیت الله است، میگو اگر سید و شهدا دست منو نگرفته بود من الان یه لات بی سر و پا بودم. کی ما رو آورد اینجا؟ شکر نداره؟ بس یه شکر برای هدایت. همش اینه؟ نه، ما امشب نمیخوام تو هدایت صحبت کنیم. اون یه مقوله‌ایه شما شنیدید، کار کردید، مطالعه کردید، تو اون وادی نمیخوام بریم. از یه زاویه دیگه میخوایم به این جریان شکر نگاه کنیم. ما شکر میکنیم برای اینکه بزرگترین مؤلفه قدرت رو در عالم در عزای سید الشهدا قرار داد، در مصیبت قرار داد. آقا اینجا خیلی کار داریم. ما این مسئله قدرت برای تمام بچه های هیئت باید حل بشه. حالا ما شب آینده نمیخوام توی این موضوع صحبت کنیم، من امشب یک کلید میخوام به شما بدم فقط. چون خیلی هایی که میریزن، خیلی هایی که چپ میکنن تو همه هیئت ها، خیلی هایی که خیلی مسائل انقلاب براشون حل نمیشه، چون همین مفهوم نفهمیدن. مفهوم قدرت. ما شکر میکنیم خدا رو چون مهمترین عنصر قدرت رو خدا در دستگاه سید الشهدا قرار داد. اصلا به شما بگم تو عالم دعوا سر قدرت نیست، دعوا سر قدرت. قدرت یعنی چی؟ یعنی شما ابزار مادی معنوی داشته باشی، دیگران رو بتونی به اطاعت خودت در بیاری و تو مسیری که میخوایی ببری. میشه قدرت. دعوا سر قدرت، شکرم سر قدرت. ما خدا رو شکر میکنیم خدایا مهمترین مؤلفه قدرت رو به ما دادی. آقا اسلحه قدرته؟ بله قدرت. اما کسی میتونه با اسلحه حکومت کنه؟ نه. مگه متوکل سلاح کم داشت؟ آقا پول قدرت میاره؟ بله پولم قدرت میاره. اما با کسی میتونه با پول به تنهایی قدرت حکومت کنه؟ به نظر شما امام هادی حاکم بود یا علیه السلام یا متوکل؟ امام هادی دستش بسته بود، تو سامرا بود، اما حکومت میکرد. ببینید رفقا یه تصوری ما داریم از اهل بیت، میگه فقط امیرالمومنین حکومت کرده. شما تاریخ رو خوب بخونید، همه اهل بیت حکومت کردن. حکومت رو بیاریم تعریف کنیم. امام صادق حکومت نکرده؟ حضرت موسی بن جعفر حکومت نکرده؟ قوقا کردن تو عالم. تو محاصره حکومت میکردن. اول ما باید حکمرانی رو تعریف کنیم، بعد بگیم که حکومت داشتن یا نه. اگر مسئله قدرت حل نشه، این عزاداریام سطحی ازش برداشت خواهیم کرد. مثلا خیلی مسئله مهمیه، رو دعوا سر همینه تو عالم. آقا امروز به شما بگم همه اندیشمندای عالم اتفاق دارن که آقا ما از دوران قدرت کلاسیک قدیمی سلاح و اینا گذشتیم. امروز قدرت سایبرنتیک که خوبم ترجمه نمیشه، سایبرنتیک ما میگیم فهم کنیم یه ابزار فضای مجازیه، نه، قدرت سایبرنتیک یعنی تو آقا اون سلاح، اون پول، اون سیاست، اون فرهنگ. اون پنج تا مؤلفه قدرت بذار کنار، مهمترین مؤلفه قدرت قدرتی است که میتواند بر اذهان و قلوب تسلط پیدا کنه. این قدرت سایبرنتیک. وقت چی میگن؟ میگن شما باید با گردش اطلاعات بر ذهنها و قلوب تسلط پیدا کنی. من میخوام نقطه درگیری امشب بهتون بگم. ها حضرت آقا تو دیدار مدعا فرمودن که هیئتی ها نقطه خودتون رو پیدا کنید. اصلا جنگ اینجاز، الان جنگ عالم تو همین هیئت من به شما میگم. اگر قدرت سایبرنتیک متوجه بشیم چه خبره تو دنیا. قدرت سایبرنتیک میگه آقا اصلا این دستبندی های قدیمی رو بذار کنار، امروز تقسیم میکنن نظام قدرت رو به اون کسی که کنترل کننده است و اون کسی که کنترل شونده است با گردش اطلاعات. خودشون میگن بالاتر از قدرت سایبرنتیکی ما امروز داریم تعریف میکنیم قدرت عزای سید و شهده است. این بالاتره. یه دانشمند هلندی مقاله نوشته میگه عجیبه، ما تو جنگ های کلاسیک دنیا معمولا شبهای عملیات شبهای بزن برقص، همه جنگ‌های دنیا موسیقی میذارن، میگن و میخندن و میرقصن و میگن شب عملیات بچه خوش باشن. اصلا میدونید این قرص‌های روانگردان اساسا توی غرب برای جنگ طراحی شده بود که فرد استفاده بکنه، حال ویژه‌ای پیدا بکنه، به قول شما فاز پیدا بکنه و وارد جنگ بشه. بعد اون دانشمند هلندی میگه تو ایران اینا دفاع مقدس رو ما مطالعه کردیم، اینا شب عملیاتشون همشون گریه میکنن، همه تو جنگ ها میخندیدن، اینا دارن گریه میکنن. بعد میگه خیلی جالبه، ما همیشه تو جنگامون از آدم های موفقمون میگیم، اینا از شکست خورده هاشون میگن شبای عملیات، از شکست، یعنی منظورش امام حسینه، میگه امام حسین شکست خورده او تو نگاه اونا. میگه یه آدمی که رفته شکست خورده، قطعا شکست خورده، زیر سوم اسب رفته، اینا شبهای عملیات گریه میکنن و یاد شکست خورده هاشون رو زندگی میکنن. چه فرمولیه؟ میگه شبهای عملیات خیلی جالبه، ببینید دقت میکنن تو کارهای شما. میگه شب عملیات پیشانی بندی میبندن که نام شکست خورده ها روشه. عباس شکست خورده کرد، مگه نزدنش؟ میگه دستاشو بد نکردن، نام علی اکبر، نام حسین رو پرچماش. بعد میگه خیلی عجیبه، میرن فردا تو عملیات پیروز میشن. این چه قدرتیه؟ از کجا میاد؟ اصلا حسین جنس قمش فهم میکنن، بابا شما نمیفهمین قم یعنی چی. لذا الان میگن آقا چی همش قم، همش گریه، همش سینه زدن، همش عزاداری. آقا دعوا سر قدرت تو این عالم. نگو چرا میگن آقا یه قطره عشق یه دریا گناه رو پاک میکنه. یه قطرش، یه بس بال مگس، نه قطرم نه بال مگس، اصلا چشات خیس میشه، دنیا رو به هم میریزه. چرا؟ چون خدای متعال قدرت جبهه حق رو در این عشقهای شما قرار داد، در این پارچه مشکی ها قرار داد. خیلی داستان متفاوته، خیلی داستان فرق کرد. آقا هر قدرتی در عالم منبع میخواد، نمیخواد بقیه شما سلاح میخوای بخری، بعد آهن داشته باشی، بعد پول داشته باشی، بعد تکنولوژی داشته باشی. میگن بعضی منابع تجدید پذیرن، بعضی منابع تجدید ناپذیرن. آقا ما یه سری منابع مثلا تموم میشه دیگه، بعضی منابع دائما داره تکرار میشه. خدا یه منبع تجدید پذیر بهتون داده، برای جبهه حق در راهی کرده. ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. تموم میشه، هر روزم داره این فتیله حرارت میبره بالا. به شما بگم تو عالم شعلهش داره میره بالاتر. خدای متعال با این قطرات عشق به شما قدرتی داده که در برابر تمام طوفان‌های عالم میتونید بایستید. چرا متوکل فهمیدین و تحمل کردید؟ اه بابا این قدرت هایی که ما داریم، سلاح و اینا همه علکیه، ولش کن، قدرت اینجاست. قدرت توی کربلاست، قدرت توی عزاداریاست. هر طوفانی بیاد شما جلو شما میستید، یه لیاتار شما میگید دیگه، طوفان لیاتار یاسماز حسین این پرچم. هیچ طوفانی نمیتونه جلوی باسته. شما قدرتی دارید که میتونید همه عالم رو تسخیر کنید. دانشمند مسیحی گفت اگر ما حسین رو داشتیم هر کوی و برزن پرچم میزدیم و مردم عالم رو به مسیح دعوت میکردیم. اون نداره. یه شهری رفته بودن توی چهارمحال، خیلی شهر زنده بود، یعنی از دور که میرفتی انگار خیمه‌های سید الشهدا است، من اندازه چند هزار، همه پشت اونا پرچم بود. خیلی شکوه داشت. ای کاش شهر الان شما عراق هم میرید میبینید دیگه، روستاها همه پرچم اول محرم میره بالا. ما حالا شما مثلا بازم زنجان خوبه، یه ما اگر حسین داشتیم همه عالم دعوت میکردیم. یکی از علما تو آفریقا تبلیغ میکردشون، حالا کنار درس و بحث و اینا بالاخره تاجر برنج هم بوده، میرفته این برنامه تو آفریقا، میره یه قبیله میبینه، از دور میبینه، میگه پرچم سیاه و نام سید الشهدا و اینا هنو محرم نشده، خوشش میاد از این، میگه اصلا تو آفریقا همچین حسینیه ای؟ یا میشه من بیام، من عالم شیعه‌ام، بیام برای شما منبر برم، اصلا خودم میام. میگن آقا بفرمایید. محرم میگه رفتم. میگه موقع نماز شد، بسم الله گفتیم. خب نماز نمیخونید؟ گفتن نماز چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نماز چیه؟ نماز نمیخونید؟ شما مسلمون نیستی؟ گفتن اسلام چیه؟ گفتن پرچما اینا چیه؟ عزاداری چیه؟ گفتم ما یه آقای مظلوم عزتمند رو، غیور رو میشناسیم، تو عراق شهید شده، هر سال سال هاست بابا همون عزاداری کردن براش، فقط میدونیم مظلومانه شهید شده، جمع میشیم گریه میکنیم، محرم براش گریه، و خدا برکت رو به قبیله ما داده. حتی مارهای سمی هم اینجا وجود نداره، جای دیگه هست. ما خیلی چیز دادیم از آقا. گفتم باباشو میشناسید؟ گفتن نه. مادرشو میشناسید آقا رو؟ گفتن نه. آقا میگه ما شروع کردیم دهه محرم صحبت کردن تا شب هفتم اینا همه شیعه شد. این قدرت این جلسات داره. تو میتونی عالم رو باش فتح بکنی. خب جنود شیطان این مؤلفه قدرتی که خدای متعال به برکت خون سید و شهدا به جبهه حق داد، خدای جنود شیطان اینو میفهمن چیکار میکنن. من حالا چون وقت گذشت، چند تا کاری که راهبردی که شیطان داره عرض میکنم اینجا. یکی جریان تخریبه که گفتیم متوکل 17 بار تخریب کرد، 17 بارش هم عبدالعظیم حسنی درود و رضوان خدا بر عبدالعظیم حسنی، سادات حسنی جمع کرد، پول گذاشتن دوباره رفتن کربلا درست کرد. اصلا سیدالکریم، به خاطر چی میگم به عبدالعظیم حسنی سیدالکریم؟ چون آقایی او تو مسئله کربلا بود. یا بزرگ سادات حسنی جریان تحریم، تخریب، تحریم. تحریم همیشه تو طول تاریخ بوده. گاه زیارت ممنوعه. هر کی میخواد بره زیارت سال اول 100 تا سکه بره، سکه بده انگشتش قد بشه. 100 تا سکه میداده انگشتش قد میشه. گاه سال دوم دوباره اومدن. چند برابر که از سکه ها رو گفت از مچ دست قد بشه. حالا اومدن دوباره شیعیان. سکه رو برد تا 1000 تا، گفتش که هر کی میخواد بره کربلا 1000 سکه بده دستش از آرنج قد بشه. بازم رفتن. بس تخریب، تحریم. تو همین تهران میرفتن ته چاه روزه میخوندن، صداشون بیرون نیاد، ته چاه روزه خون میرفت، ته چاه. تحریم، تخریب، تحریف. تحریف هم دیگه میبینید دیگه. او کسی هم که زن زندگی و آزادی میگه، اونم میاد تحریف میکنه. سید الشهدا رو تفسیر لیبرالی میکنه. بخونید بعضی مقالات رو، سید الشهدا رو تو دستگاه لیبرالیسم داره تعریف میکنه. حالا جای بحثش نیست اینجا. تشکیک، این کاری که خیلی زیاد میبینید، همین روز اول محرم میشه شروع میکنن آقا اینا برای چی عزاداری میکنن، اینا خیابونا رو کثیف میکنن، اینا پولا رو چرا به فقرا نمیدن. تشکیک در مورد همه دستگاه ابو عبدالله شبهه درست کردن. شما یه مورد تو دستگاه سید الشهدا بیارید که اینا شبهه درست نکرده باشه. لحظه آخر حیات مولامون امیرالمومنین از زینب کنار بستر ایستادن، آقا فرمودن زینب جان عاشورا میشه، توضیح دادم برای زینب کبرا، عاشورا میشه و اون روز بعد از ظهر شیطان یتیر و فرهن با خوشحالی در عالم میچرخه، همه جنودش رو خبر میکنه، میگه من امروز انتقامم رو از فرزندان آدم گرفتم، اینا همه جهنمی شدن، الا به شیاطین میگه الا عده‌ای که ارادت و محبت به اون آقایی دارن که دو گودی قتلگاه افتاده، همه جهنمی هن. الا اون کسی که ارادته. شیطان میگه، امیرالمومنین گفت راست گفت شیطان، شیطان دروغگو راست گفت. یه چیکار کنیم؟ شیاطین میگه خب به رئیسشون میگه ما چیکار کنیم؟ فجعلوا شغلکم به تشکیک الناس، کارتون این باشه فقط شک در مورد این آدم ها، این بچه های هیئت، ای شک درست کنید و بغض اینا رو تو دلا بندازید. دارم میگه اصلا من نمیدونم چرا هیئت یا بدم میاد. میگه خب تو ولایت شیطان رفتی، به سوال نداره که، مگه میشه کسی از هیئتی بدش بیاد؟ تقطیع. کار بعدی که میکنن اینه که رابطه دستگاه سید الشهدا رو از دستگاه ولایت جدا میکنه. آقا الان یه ماشین بخواد کار کنه بلا تشبیه، موتور باید قدرت خودش رو انتقال بده به چرخ‌ها دیگه، تو جعبه باید تو گیربوکسش باید انتقال پیدا کنه. اگه این اتفاق نیفته شما پاتو بذار رو گاز، هی گاز بده، اتفاقی میفته؟ اگر دستگاه سید الشهدا به دستگاه ولایت متصل نمیشه، نشه همون گاز دادن است. ببینید انقلاب اتصال دستگاه سید الشهدا به دستگاه ولایت بود. اگر اتصال ایجاد نشده بود، این دستگاه سید الشهدا به تنهایی طاغوت رو از بین نمی برد. اصلا بعضی تو جریان هیئت به شما بگم، من اینا رو دارم کد میدم میگذرم، بعضی ها تو جریان هیئت ماموریتشون اینه که بین دستگاه سید الشهدا با دستگاه ولایت فاصله بندازن. او کسی که سکولاریسم رو داره تو هیئت رو ترویج میکنه همینه، چون فهمیدن اگر دستگاه سید الشهدا به دستگاه ولایت متصل نشه همون گاز دادن است، حرکتی ایجاد نمیکنه. آقا نمادها رو دارن میزنن، شیطان چی کار میکنه؟ نمادها رو میزنن. این لباس مشکی شما نماده، این لباس مشکی احترام داره، این لباس مشکی آداب داره، این لباس مشکی هر جا نمیذاره هیئتی، هیئتی حتی قاطی لباس های دیگه نمیذاره تو لباس شویی، این لباس احترام داره. چرا؟ این لباس یعنی چی؟ یعنی آجون حربون لمن حاربکم، این لباس خیلی حرف توشه، سلمون لمن سالمکم، این لباس یعنی من تو یالسارات الحسین خودم رو تعریف کردم، تو دستگاه یالسارات الحسین. آقا مراقب این لباس باشید، مراقب این دستگاه باشید. علامه طباطبایی میگه این لباس مشکی، این پارچه مشکی ها روز قیامت شفاعت میکنه ما رو. خیلی بعضی از شما شب محرم با احترام این لباس خارج میکنی، با اشک و گریه میپوشی، این لباس رو میخواه از ما بگیرن. نمادا رو مراقب باشید، یه دفعه مثلا مد میشه همه مشکی میپوشن. چرا؟ چون میخواد ابزار قدرت ازت بگیره. بعد ما هم حواسمون نیست، ما هم مشکی میپوشیم. آقا ایام قدیر و چهیدی بچه مشکی پوشیده؟ ما حساب کتاب نداریم تو این دنیا. آقا ما همه رنگ‌ها حساب کتاب داره تو این دنیا. آقا خوشگله رنگ چی؟ یعنی چی خوشگله؟ این لباس رزم ماست. مشکی رنگ عشق و این حرفا رو بریز بیرون، یعنی چی؟ آقا مراقب باش، نماداتو میگیرن ازت. خوشم اومد مشکی پوشم چیه؟ مشکی باشه اول محرمه. بعضی یتیم‌ها بودن برای باباشون هم مشکی نپوشیدن وقتی فوت می‌کرد. گفتن این برای امام حسین و بابامون هم نمیپوشیم. غیرت داشت رو لباسه. آقا رو چای هیئت هم غیرت دارن هیئتی ها. گفت چای هیئت رو این توفالش رو نمیریزن تو آشغال. میگن میبرن زیر درخت، زیر گل. این چی توفاله چای هیئت رو تو آشغال حق نداره کسی بریزه. آقا هیئت حساب کتاب داره. همه چی قاعده داره. مراقب نمادامون باشیم. مراقب باشیم تو این جریاناتی که میاد نماد از ما میگیره ما قاطی اونا نشیم. وقتی تو شهر رو یه دفعه سیاه‌پوش میکنی، همه از روز اول محرم سیاه‌پوش میشن، این یعنی قدرت. اما اگه قبل محرم همه مشکی پوشیده باشن دیگه معنی نداره که آها قبلش هم مشکی بودن، روز اول محرم مشکیه. این که مزیتی نشد، این که تفاوتی نشد. بماند امشب شب لبیک، امشب شب سلامه، امشب شب اذن دخوله، امشب شب رزق گریه گرفتنه. بچه ها رفقا، 10 روزه این به شما بگم، این 10 روزی که امسال سال 1402 میاد دیگه در عمرتون تکرار نمیشه. این سال بعد محرم چیز دیگه است. شب اول حضرت مسلم یه شبه تو عمرتون سال 402، این دیگه تموم شد. فکر نکنی که مثلا سال بعد هم داریم، نه. شب لبیک، میخوام بگیم لبیک یا حسین. میتونی بگی؟ راحت میتونی بگی؟ امام سجاد علیه السلام حج که می رفتن محرم می شدن، لبه ای که می گفتن حالشون دگرگون می شد، رنگشون می پر. گفتن آه چرا دگرگون می شید؟ آم فرمود که من لبه ای می گم اما می ترسم خدا بگه لا لبه ای. نه نشد. رفقا می دونید خودم می گم، امشب می ترسم بگم لبه ای که یا حسین، حسین بگه لا لبیک، نه نه جوابتو نمیخوام بدم، امشب نمیخوام بهت نگاه کنم. حالمون امشب دگرگون میشه لا لبیک بشنویم. لا لبیک امشب شب محرم شدن ماست، امشب شب اذن دخوله. میرید حرم اذن دخول میخونید دیگه، آدم که همینجور نمیره تو حرم، اجازه میگیرید. آقا گفتن با ادب برید، محرم خونه اهل بیته، مادرش هم صابخونه است، همینجوری نمیشه رفت. امشب لباسش رو از عرش آویزان میکنن و همه قلوب تغییر میکن. فاذن لی فی الدخول یا مولای، اجازه بده. افضل ما از انت لولیا حکمه. خدایا من اجازه معمولی نمیخوام. تو بخواهم میرید مهران، دیدید مهر رو میزنه، نه ما رو ویژه ببر. اولیای تو چجوری میبری تو محرم من نمیدونم. آقای بهجت چجوری بوده محرمش؟ میرزا جواد آقای ملکی تبریزی از اونا بگید، چون ما به ما یاد دادن. میگه افضل یعنی بالاتر از اون چیزی که به آقای بهجت دادی به ما بده. بالاتر از اون چیزی که به شهید سعدزاده دادی به ما بده، به رسول ترک دادی، که رسول ترک اصلا روزه خوندن نداشت، که یه بیت شعر رو برمی‌داشت دو روز گریه می‌کرد باشه، دو روز اصلا نیاز نبود کسی برای رسول روزه بخونه، جلسه رو برمی‌ریخت با یه بیت شعر. از اون حالا بده یکم خنده رو از ما بگیر این روزا، حالمون رو حول، حالنا عوض کن، حال ما رو. بعد میگی که خدایا من اهلش نیستم و اما تو اهلش هستی. تو که میتونی از اون حالا به ما بدی؟ نکنه این دهم مثل سالای قبل بیا تموم شه بره. چقدر قشنگ میگی، میگی که خدایا اهل بید اینجوری هم یره اونم مقامی منو دارم میبینه. رفقا الان سید شهدا داره تماشات میکنه، بعد میدونه اهل بید هم اینجوری نیست که مثلا میلیونی تماشا کنه، نه اصلا تو این عالم توی با امام حسین فقط هم. شب اول هم هست داره نگاهت میکنه، تو هم بشین میگیم یره اونم مقامی منو میشناسی. میدونی چه خبره، میدونی من کیم، و یسمعون کلامی، تو دادای من، تو سینه زدنه من، تو مناجات منو شنیدی، تو مسیر نجف کربلا رفقا رفتید اونجا شنیده، و یردون سلامی، تو سلامم رو جواب میدی. امشب سلام مرم جواب میدی حسین جان؟ شب سلام ها نکنه رو برگردونه. آقا ملا جان زنجانی اومد به سمت کربلا، تو اون کوه از کردستان که اومد یه چوپونی دید، چوپونه گفتش که آقا کجا میری؟ دارم میرم کربلا. کربلا برای چی میری؟ چه خبر کربلا؟ میرم سلام. چی میگه این چوپون؟ میرم سلام بدیم آقا. این چوپونه گفتش که آقا شما میری سلام میدی جوابم میشنوی؟ سوال سختی کرد، ما خیلی کربلا رفتیم اما سلام جواب نشنیدیم. خیلی سلام دادیم آقا جوابش نشنیدیم، جوابم میشنوی؟ گفت چطور مگه؟ گفت من میشنوم آقا. تو میشنوی؟ از همین راه دور میشنوم آقا. میخوای سلام بدم؟ میگه ایستاد سمت حرم ابا عبدالله الحسین، رو صدها کیلومتر فاصله است، و السلام علیک یا ابا عبدالله. آملا جان میگه که از کوه و بیابان دیدم یه صدایی پیچید، علیک السلام. صدای خوشگلش اومد، صدای نازنینش اومد، گفت تو هم حالا سلام بده. این جواب تو رو میده آقا. گفت برگشتم رو برم آقا، گفتم آقا ما رو زایه نکن میشه این چوفون دیگه. آقا امشب ما رو زایه نکن، امشب یه عنایتی کن به این جلسه. آقا ملا جان میگه من سلام دادم، یه دفعه صدای آقا اومد جواب سلامم. رفقا انشالله تو مسیر کربلا تو موکبی که دارید انشالله ویستید از همونجا سلام بدید، صدای آقا رو بشنوید. شب اوله، شب اون آقاییه که تو زیارت نامه شهادت میدی، اعتی تقایت المجهود، تو کم نذاشتی آقا. مسلم بن عقیل کم نذاشت تو زیارت نامهش، میگی هر چه در توان داشتی آوردی به میدون. فدا که امام زمان، زبان امام زمان میخوام بگیم از مسلم بشنویم، فدا که این جمله، جمله از مسلم، فدا که به روحی و جسدهی و مالهی و ولده. حسین جان فدای تو با جانم، با جسدم، با مالم و با بچه هام. تو بعضی نقله اومده زدن تو مدینه خونش خراب کردن مسلمو، یعنی خانومش که برگشت، رقیه برگشت، خواهر سید و شهدا دختر امیرالمومنین برگشت، خونش خراب کرد. بچه هاشم بگم، چهار تا بچه داره، دو تاشون شب عاشورا سید شهدا بعد که فرمود همه برید رو کرد به این محمد و عبدالله، گفت شما فرزند شهیدید، فرزندان مسلم. بعد شما چیزی نیست، شما برید. گفتن آقا بریم. کجا بریم؟ ما فدایی تو هستیم حسین. دو تا نوجوان هم داره کوچیکتر، محمد و ابراهیم، دو تا محمد داشته. اینا شاید 10 سالشون بوده 11 سال، تاریخ دقیقا سنشون نگفتم، یه خیلی سنشون کم بود. اینا ظاهرا بعد از ظهر عاشورا فرار کردن از صحنه، همه چون امام سجاد فرمود که همه فرار کنید دیگه، همه فرار کردن. اما زینب کبرا برگردون، این دوتا بچه دویدن، ظاهرا رفتن. حالا این نقلی که مرحوم صدوق نقل میکنه، نفس المحموم میگه، جنبندیش اینه که اسیر نشدن، رفتن سمت مسیب که الان مزارشون اونجا 30 کیلومتر راه. اینا رفتن تو اون بیابونا تا خونه پیرزنی رفتن، همونطور که باباشون یه خونه پیرزن رفت. و دامادش وقتی متوجه شد اینا فرزندان مسلم نقیلن، صبح دستاشون رو بست برد سمت فرات. برگشتن گفتن که فردای قیامت جواب جد ما رسول، جواب رسول خدا رو چی میخوای بدی؟ نصیحت نه که تقاضا کنن، ذلت به خرج بدن. اومدن کنار فرات، گفت نه من میخوام گردنتون رو بزنم. این دوتا نوجوان گفتن اجازه میدیم ما دو رکعت نماز بخونیم؟ دو رکعت نماز. چقدر قشنگ از سید الشهدا یاد گرفتن، قبل شهادت مهلت گرفتن برای نماز، همونطور که سید الشهدا شب عاشورا مهلت گرفت. اول گردن داداش بزرگه رو زد که تو نقل اومده که داداش کوچیکه دید تو این خون داره میغلطه، گفت چی کار میکنی؟ گفت میخوام روز قیامت با خون برادر شهیدم رسول خدا رو ملاقات کنم. و ولدهی، یه دختر مسلم ابن عقیل بعد از ظهر عاشورا رفت زیر سومرس با. ببین یعنی میخوام بگم مسلم ابن عقیل همه چی رو داده به سیدش. شما بگید توی عالم چی گذاشته بمونه؟ فقط یه دختر موند، حمیده بود. حمیده چند ماه باباشو ندیده، میدونید کجا دید؟ دروازه شام نگاه کرد، دید سر بابا رو آویزان کرد. و جسدهی، قربونت برم که اومدن بعضی کنیزا و زن میسم و بعضی اومدن مخفیانه بدنتو دفن کردن. آقا جان تو همه مصیبت ها رو دیدی، تشنه شهید شدی، گردنتو زدن. چقدر شباهت، چقدر حالا میخونه عزیز دلم، چقدر شباهت داره. فقط هم به که روز عاشورا شبیه نیست، میدونید شبیه چه کسی شده؟ شبیه اون خانومی شده که رفته تو مجلس ابن زیاد توهین شنیده. اون لحظه ای که مسلم ابن عقیل گریه کرد احتمالاً یاد یه صحنه ای افتاده. کدوم صحنه؟ دخلت زینب علی ابن زیاد. مسلم تو یه نامه نوشتی آخرش اینه ها، تو این مجلس وارد میکنن زینب کبری. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.